اسمین در ما خازد زادشگاهیت فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گرجان شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 و اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه یه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
خیابان سی تیر تهران این روزها به محلی پر رفت و آمد تبدیل شده است. خیابانی با سنگ فرش های قدیمی با چراغانی هایی که شب های این خیابان را زیباتر می‌کنند. اما برخلاف این خیابان روز سیوم تیر 1331 آنقدر هم زیبا نبود. روزی که در تهران بوی خون و باروت می‌آمد. هر گوش شنوایی قادر به شنیدن صدای شیمی تانک ها. 25 تیر 1331 محمد مصدق نخست وزیر وقت در دیدار با شاه از وی می‌خواهد تا طبق قانون اساسی وزیر جنگ را خود نخست وزیر انتخاب کند و سنت غیر قانونی انتخاب نخست وزیر توسط شاه برچیده شود. شاه به این پیشنهاد پاسخ منفی می‌دهد. بعد از اتمام جلسه مصدق بدون مشورت با افراد نهضت ملی و یارانش دست به قلم استعفا برد و شاه هم استعفا را پذیرفت. اما برخلاف شاه مردم به رهبری آیت الله کاشانی به این استعفا روی خوش نشان ندادند و بعد از شنیدن خبر استعفا به خیابان آمدند و خواهان بازگشت دکتر مصدق بودند. 27 تیر احمد قوام با اعلامیه‌ای تهدیدآمیز نخست وزیری خود را اعلام می‌کند. او مخالفین دولتش را به اعدام و سرکوب تهدید کرد. شاه برای سکوت کاشانی قصد تطمیع او را داشت. به همین خاطر روز 28 تیر حسین علا وزیر دربار را به خانه آیت الله کاشانی فرستاد تا وی را از ادامه مبارزه باز دارد. اما پاسخ کاشانی به فرستادی دربار تند و صریح بود. به اولیا حضرت بگویید که اگر بیدرنگ دکتر مصدق بر سر کار باز نگردد شخصا به خیابان خواهم رفت و مبارزه مردم را مستقیما متوجه دربار خواهم کرد. این پیام ها و رهبری آیت الله کاشانی در حالی بود که مصدق بعد از استعفا راهی زادگاه خود احمدآباد شده و اصلا در تهران نه. 29 تیر ماه مجلس شورای ملی در جلسه‌ای که به حد نصاب نرسیده بود و رسما غیر قانونی بود احمد قوام را به نخست وزیری انتخاب می‌کند. 30 تیر 1331 مردم خشمگین از برکناری مصدق با اطلاعیه و رهبری آیت الله کاشانی به خیابان‌ها آمدند.
اراده خلل ناپذیر ملت ایران به فضل الهی بر این تعلق گرفته که به هر قیمتی دست بیگانگان را از ثروت ملی و دخالت در امور دینی و سیاسی این مملکت کوتاه کند.
من دولت تعیین می‌کنم. برای ملیون ایران و خود دکتر مصدق قیام سیوم تیر و روی کار آمدن مجدد دولت مصدق پیروزی درخشانی بود بر دربار و دولت انگلستان.
یک قیام مردانه و شرافتمندانه به کارخانه حکومت تراشی سفارت انگلیس داغ باطله زده و مزار ابدی شهدای سیوم تیر یک نمونه جاوید و بارز از احساسات مقدس به میزان فداکاری رادمردان این سرزمین برای همیشه محسوب خواهد شد.
دکتر مصدق برای احساسات مردم و افکار عمومی اهمیت بسیار قائل بود.
هموطنان عزیز، یک عصر ثابت و تغییر ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد. و موجد نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوضاع می گذارد. محتاج به گفتن من نیست، بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده و این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی و اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیخونی که حریف کهنکار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است، قوای اهریمنی استعمار را در هم شکسته و تومار قارتگری های نیم قرنی او را برای ابد بر هم پیچیده.
اما آنگونه که دکتر کریم سنجابی میگوید، دکتر مصدق تکیه بر افکار عمومی را بر تشکیل حزب و داشتن تشکیلات منسجم ترجیح میداد.
فکر مصدق این بود که افکار عمومی مردم به طور غیر متشکل از او پشتیبانی کنه. با حزب زیاد عقیده نداشت. با باطن عبرش عقیدش این بود که حزب وقتی بزرگ بشه سیاست های خارجی درش دست میاندازه و این را فاسد و ضایع میکنه و بنابراین معتقد بود که همیشه افکار عمومی غیر متشکل در خیابانا ظاهر بشه و از اون پشتیبانی کنه، متکی به توده غیر متشکل مردم باشه.
فشار انگلستان در جلوگیری از فروش نفت توسط ایران و تحریمات اقتصادی به گفته دکتر سیف پور فاطمی در اقتصاد ایران اثر محسوس داشت.
تحریمات اثر زیاد در داخل ایران داشت، برای اینکه نه فقط از یک طرف دولت ایران از درآمد نفت محروم شد، از طرف دیگر در هر ماه میلیون ها مخارج نگهداری شرکت نفت و حقوق افرادی که در اونجا مشغول کار بودن دولت مجبور شد بپردازد و از طرف دیگر پولهای زیادی که در انگلستان داشت نمیتوانست از اونها استفاده بکند. این بود که بحران شدید اقتصادی در کشور پیدا شد.
به جز فشار خارجی، اختلافات سیاسی داخلی هم دولت مصدق را تضعیف میکرد. در مجلس هفدهم جناح جبهه ملی مانع از انتخاب مجدد آیت الله کاشانی به ریاست مجلس شد و به گفته مهندس مهدی بازرگان سرانجام آیت الله کاشانی راه خود را از مصدق جدا کرد.
مرحوم کاشانی هم خب اول آمد، ولی بعد که اونطور که دلش میخواست تخت اول باشه و قدرت و همه چیز در دست او باشه و او گرداننده باشه و از اون راه به تا حاکمیت رو بگیره، به اون منظور وقتی نرسید و مخصوصا انتخابات مجلس شورا که شورای ملی صورت گرفت برخلاف انتظار به عنوان رئیس انتخاب نکردن اصلا برگشت.
و از این گذشته به گفته دکتر کریم سنجابی دربار و حزب توده نیز مدام علیه جبهه ملی و دولت دکتر مصدق اقدام می کردند.
هر جا جبهه ملی سر بلند می کرد و مردم بهش توجه می آوردن، دستگاهش را سرپوش می کرد، با قدرت عمل ازش می گرفت. از طرف دیگر عوامل چپی در هر جا که می دید جبهه ملی تظاهر می کنه علیه او قیام می کردند. این بود که دستگاه توده هم و نیرویی که مافوق توده بود، یعنی روسا، کوشش می کردن با وسایلشون جبهه ملی را یا کوچیکشون بدن، کارهایی که می کنن سکوت در برش اختیار کنن، یا اینکه اگر حرفی بزنن به صورت خلاف واقع و توهین آمیز و شکرنده و خرد کننده باشه.
یک ماه پس از قیام سیوم تیر و روی کار آمدن مجدد، دکتر مصدق که اختیارات موجود را برای نخست وزیر کافی نمی دانست تا اصلاحات مورد نظر خود را آغاز کند، برای شش ماه از مجلس اختیارات فوق العاده گرفت.
چون اقدام به اصلاحات مستلزم سرعت عمل و داشتن قدرت و اختیار بود، از مجلس کسب اختیار کردم. از ابتدای دوره شش ماه اختیارات دولت این جانب تا اونجا که مقتضیات و استعداد محیط اجازه میداد، برای اینکه بتواند به موازی مبارزه خارجی اصلاحات داخلی را نیز شروع کند، قوانین و مقرراتی را به موقع اجرا گذاشت که هرگز در ایران سابقه نداشت.
تجدید این اختیارات پس از 6 ماه بر تشنج سیاسی در کشور افزود. رابطه دکتر مصدق و شاه تیره تر شد. دکتر مصدق و شاه در جلسه طولانی اوضاع را بررسی کردند و به گفته دکتر سیف‌پور فاطمی شاه قصد داشت از کشور خارج شود.
شاه به مصدق پیشنهاد کرد که من برای مدتی حاضرم از ایران خارج بشم. مصدق با این فکر موافقت کرد و در نتیجه بعد از اون که وسائل مسافرت او را فراهم کردند قضیه 9 اسفند پیش آمد که در نتیجه عده زیادی اطراف قصر شاه از طرفداران شاه مخصوصا چون در اون موقع بین مصدق و اطرافیانش و دوستانش از قبیل کاشانی و مکی و دیگران اختلافی پیدا شده بود این افراد تحریک کاشانی و بهبهانی و نظامی هایی که در اون موقع دکتر مصدق اونها را بیکار کرده بود اطراف قصر شاه جمع شدند و حتی خیال حمله به مصدق داشتند که به خانه او حمله کردند و مصدق در مجلس حاضر شد و 2 مرتبه شهر را آرام کرد ولی از آن روز به بعد دیگر هیچ راه حلی بین اختلافات دکتر مصدق و شاه و اطرافیانش پیدا نشد.
و از طرف دیگر به گفته سر دنیس رایت یکی از سفیران پیشین انگلستان در ایران دولت انگلستان هم راهی برای توافق با دکتر مصدق نمیدید.
ما سعی کردیم که با مصدق به توافق برسیم اما اگر تاریخ این مذاکرات در نیویورک و تهران را بخوانید می‌بینید که مصدق مرتباً موضع خود را تغییر می‌داد و غیر ممکن بود که بتوان با او به توافقی رسید. البته مسئله کرامت در میان بود. ما به هیچ وجه با حق ایران در ملی کردن نفت خود مخالفتی نداشتیم، ولی می‌گفتیم که باید به ما کرامت منصفانه‌ای پرداخت شود. اما مصدق زیر بار نمی‌رفت.
دولت آمریکا در آغاز با نهضت ملی نظر مساعد داشت، اما روابط دکتر مصدق با آمریکا هم پس از روی کار آمدن جمهوری‌خواهان و آغاز ریاست جمهوری آیزنهاور تیره شد و به گفته فؤاد روحانی از نظر آمریکا هم مصدق باید برکنار می‌شد.
در همون سال آخر حکومت دکتر مصدق حقیقتاً امریکایی‌ها به این فکر افتاده بودن که ایران داره کمونیست میشه، یعنی درست نقشه‌ای که انگلیس‌ها از 1.5 سال این نقشه رو انگلیس‌ها تعقیب کردن با فشار آوردن به دولت امریکا برای اینکه متوجه یه چنین خطری بشن. آیزنهاور وقتی که آمد به حکومت دموکرات مبدل شد به حکومت جمهوری‌خواها تصمیم گرفت که باید مصدق برداشته بشه.
از هر سو عرصه بر دولت دکتر مصدق تنگ‌تر می‌شد. آنچنان که دکتر سیف‌پور فاطمی میگوید مصدق روی حمایت مجلس هم دیگر نمیتوانست حساب کند.
از یک طرف حکومت دکتر مصدق در اون موقع خیلی ضعیف شده بود. در مجلس مخالفین کار را به جای رسانده بودند که دیگر هیچ عملی از طرف مجلس صورت نمی گرفت. این بود که عده‌ای از وکلای طرفداران او استعفا دادن. مصدق هم بعد از اینکه اینها استعفا دادن اعلام کرد چون دیگر وکلای مجلس استعفا دادن بنابراین کار مجلس به پایان رسیده است و 2 مرتبه انتخابات عمومی و رفراندوم در مملکت شروع خواهد شد. از طرف دیگر امریکایی ها که تازه حکومت عوض شده بود و حکومت به دست آیزنهاور افتاده بود و خود وزیر امور خارجه وقت جان فوستر دلس به مرحوم اللایار ساده و به من گفت که محال است که ما بگذاریم که قضیه ملی شدن نفت صورت بگیرد، زیرا اگر شما بتوانید با ملی شدن نفت در این موقع زمان به کارها را در دست بگیرید تکلیف ما با کشورهای امریکای لاتین و کشورهای عربی چیست؟ این هست که حکومت امریکا جدن تصمیم بر این گرفت که به هر نوی هست حکومت مصدق را سردگون بکنند و قرارداد تازهی برای نفت با حکومتی که بعد از اون سر کار می آید انجام بدهند و بنابراین شاه را تحریک کردن که حکومت مصدق را منفصل بکند و فرمان را به اسم سردشکر زاهدی که در حکومت مصدق سابقا صفت وزارت کشور را داشت صادر کند.
اما انحلال مجلس نه تنها مشکل دکتر مصدق را حل نکرده بود بلکه به گفته دکتر کریم سنجابی آخرین نهادی را که بالقوه می توانست حامی دکتر مصدق باشد خود او از بین برده بود.
رفتم خدمت ایشان گفتم آقای دکتر مصدق راجب اطلاعات من فکر کردم به عقیده من این عمل صحیح. گفت چرا؟ گفتم آقا حکومت را سه قوه نگه میداره، یکی قوه نظامیه، یکی افکار عمومی ملت، یکی قوه قانونیه.
نه تنها خود دکتر مصدق بلکه بسیاری از یاران او و از جمله مهندس مهدی بازرگان هم که در آن زمان رئیس سازمان آب بود، در آغاز با تحولات آن روز با ناباوری روبرو شدند.
رفته بودم پیش مدیر کل بانک ملی که تأمین اعتبار از محل اون وام قانونی برای کارهای سازمان آب بکنیم. اونجا که بودیم از خیابون فردوسی پایین سر صدای یه مختصری دیدیم، از بالا که نگاه کردیم دیدیم یه ده عوازل اوباش جلوشونم یه ده بچه های عمدن پابرهنه و پیرنپاره با چوب دستی های کج و موبج راه افتاده بودن و شعارهایی به نفع شاه میدادن. خب ما هم که خندیدیم و یعنی مدیر کل بانک هم اطلاع نداشت که چه خواهد شد. من برگشتم به سازمان آب، شاید یه ربع نیم ساعتی نگذشته بود که باز دیدیم سر صدا در خیابون صابون نادری، البته که محل سازمان آب. پایین که نگاه کردیم دیدیم بله جیپ های شهربانی که به سرعت به طرف راست و چپ میرن و سربازایی هم مثل اینکه معمولن کار میکنن و تو مردم هم مردم معمول شده جنجال و هیاهوی هست و بعدم رادیو خاموش شد و برنامه‌اش منقطع کرد و ما فهمیدیم که قضایای شومی در پیشه.
دکتر کریم سنجابی یکی دیگر از همراهان نزدیک مصدق خود به چشم خود شاهد سرنگونی دولت مصدق بود.
من اون روزی که کودتا شد منزل مصدق بودم با رفقای دیگر. تقریبا یک نیم بعد از ظهر یک عده مهمان داشتم منزل و اونا خبر دادم، چون خبر داده بودم به من که یه عده آمدن خانه مرا بچاپ و اونا خبر داده بودم که یک جای دیگری در پشت دانشگاه بیان اونجا مرا ببین. این بود که ساعت یک و نیم بعد از ظهر از رفقایی که دور و بر مصدق بودن خداحافظی کردم و بیرون آمدم و رفتم اونجا صحبتای کردم با اونا و در این بین خبر رادیو که گرفتیم از رادیو خبردار شدم که بس از حکومت مصدق به هم خورده، دیگه برای من برگشتن به اونجا ممکن نبود، از اونجا پنهان شدم.
و به این ترتیب دولت دکتر محمد مصدق ساقط شد.
هموطنان عزیزم، به مناسبت تصادف با روز یوم پیر یادبود شهیدانی آن خود را در راه استقلال و عظمت کشور فدا کرده اند، مراسمی برپا خواهید کرد که هم مراتب تکریم و احترام قلبی خود را به روح پاک این سربازان مجاهد راه حریت و آزادی تقدیم کنید و هم به دین وسیله ایمان و علاقه باطنی خیش را به ادامه مبارزه این را مردان فداکار در راه اون شربت شهادت نوشیدن افراد به اظهار نمود. روز یوم پیر در تاریخ مبارزات ممتد ملت ایران فراموش نشدنی، زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام در مقابل تحریکات اجانب یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند و تا به مقصود نرسیدند از پای ننشستند. در این روز تاریخی عده‌ای از گرامی ترین فرزندان ما به افتخار شهادت نائل شدند، با خون پاک خود نهال آمال ملت را آبیاری کردند تا به همت آیندگان روزی بارزر و سایه گستر شود و ملت ایران از نعمت امن و آسایش و استقلال واقعی و آزادی حقیقی برخوردار گردد. حادثه سیوم تیر بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گذاخت. وزر خالص او را از عیار فساد و تباهی جدا کرد و مرگ تجربه‌ای بود که افراد بی اراده و سست عنصر و همچنین خیانتکاران به مصالح ملی و دست نشاندگان سیاست اجنبی از اون آلوده و رسوا بیرون آمدند. پس اگر در این حادثه عده‌ای از عزیزترین فرزندان ما به درجه شهادت رسیدند، برای وصول به هدف مقدسی بود که این قیام ملی در پیش داشت. هموطنان عزیز، نهضت مقدس سیوم تیر نشان داد که ملت ایران در مبارزه با اجانب به پایداری و استقامت مسلمان است و ثابت کرد که این ملت اونجا که پای شرافت و استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده بننگ و رسوایی ترجیح می دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خرید است باز نخواهد ایستاد. اگر زندگانی توأم با آزادی و استقلال نباشد، به قدر پشیزی ارزش نخواهد داشت. برای رسیدن به این هدف عالی، تاریخ زندگانی ملل بزرگ عالم شاهد مبارزات و مجاهدات و گذشت‌ها و فداکاری هاست. سرنوشت ملت ایران نیز در طول تاریخ خود همواره با این گونه محرومیت ها و مصائب توأم و همراه بوده است و در همه این موارد ملت ما موانع و مشکلات را با بردباری و شکیبایی تحمل و تلقی کرده و سرانجام از اون پیروز و سربلند بیرون آمده است. جای تأسف نیست که جمعیت برادران و فرزندان گرامی ما در واقعه سیوم تیر جان خود را در رزم سعادت و عظمت ملت ایران فدا کردند و با این فداکاری سرمایه استقلال جاوید برای خود و خاندان خویش اندوختند. جای تأسف موقعی خواهد بود که خدای ناخواسته ملت نتواند از این فداکاری های بی‌دریغ فرزندان خود نتیجه ای که لازم است به دست آورد و از این خونهای مقدس که ریخته شده بهره ای که شایسته است نتواند تأثیر کند. اون هم یقین دارم که با حسن تشخیص و موقع شناسی ملت ایران هرگز پیش نیاید و آرزوی ما در حفظ استقلال و تجدید دوران مجد عظمت دیدین کشور باستانی هر چه زودتر تحقق پیدا کند.
آبو بی خودی باز نمیذارم، گازو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم، برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
ای وطن تو و مزانه چاوکانم آرزوی سرانکم ای وطن تو و مزانه چاوکانم آرزوی سرانکم از بدن جولار و دینی دیدم مخمورانکم از بدن جولار و دینی دیدم مخمورانکم ای وطن ای وطن ای وطن
ای وطن ای وطن ای وطن
صد هزار چاوی خماری عشوت داری کت کلا صد هزار چاوی خماری عشوت داری کت کلا بو ساعت شادمانی خاک کت قربانکم بو ساعت شادمانی خاک کت قربانکم ای وطن ای وطن ای وطن
Hey, what?